بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اشف كل مریض، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمین، به جاه محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سه‌شنبه 20 اسفند 1398، فقه القضا، بیان مقدمات حل مسئله تصدی زنان برای مناسب سیاسی، اجتماعی، مذهبی قدری طولانی شد، ولی به هر حال ما فکر میکنیم باید مسئله رو خوب بررسی کرد. مقدمه هفتم، تعبیری که در برگه داریم صفحه 207 اینه: لزوم گسست حفره ها و شؤون مشکل دار از موارد بدون اشکال فی نفسه. چی میخوایم بگیم با این عنوان؟ در اینجا باید توجه کنید که ما هم وقتی عنوانی رو مطرح میکنیم بفهمیم چی میخوایم بگیم و فرقش با اون بحث قبلی چیه. کسی فکر نکنه همون رو ما داریم با یه عبارت دیگری تکرار میکنیم، ابدا. اما مراد از این عنوان علت این که باعث شد من این نکته رو عرض کنم، خیلی هم روی این عنوان فکر کردم. حالا این یک شکله، ممکنه کسی عنوان قشنگتری رو، دقیقتری رو به ذهنش بیاد. خود ما اگر بخوایم کتاب بنویسیم شاید عنوان رو کوتاه‌تر و دقیق‌ترش کنیم، ولی بحث کلاس چون توضیح همراهش هست انسان خیالش راحته. ببینید، من در این ذیل این شماره هفت که حدود نصف صفحه هم بیشتر نخواستم مورد بحث قرار بدم، اینه که گاهی وقتها در جامعه، در اجتماع یک حفره های اخلاقی، آسیب ها، یک مشکلاتی هست، یه شؤونی از انسان ها مشکل داره، مشکل فرهنگی، مشکل اجتماعی، جامعه پر از جوان بیکاری است که مثلا نتوانسته ازدواج کنه یا نخواسته ازدواج کنه. طبیعتاً در این جامعه اگر زنی حضور پیدا کنه، متصدی برخی از شؤون بشه، ممکنه مورد سوء استفاده قرار بگیره، ممکنه افراد فاسد از حضور زنان در جامعه سوء استفاده کنن، مخصوصاً اگر کشیده شدن زنها به تصدی برخی از امور اثر نیاز بوده باشه. خب در اینجا برخی از معاصی رخ میده، لازم نیست زیاد توضیح بدیم، معاصی که نمیشه گفت لازمه، نمیدونم جدا ناپذی، لازم عادی، نه، یک امر مقارنه که چه بسا اصلا اختیارش هم دست زن نیست، زنی که متصدی کار شده، چون مردان متدین ما کم داریم، فرهنگ کمه، یا چون ازدواج هنجار نیست، رایج نیست، بیکاری هست، این مصائب پیدا میشه. خب اینجا چقدر فنی ما گسست ندیم منشأ اشکال رو، مناشأ اشکال رو، و مثلا راه حل رو تحریم حضور زنان در جامعه، حالا برفرض که راه حل باشه، قرار بدیم. بگیم چون جامعه اینطوره زنان میخوان بیان، این مسائل وجود داره، پس حضور زن حرامه. حضور زن حرامه. به عبارت دیگه ما میخوایم مشکل رو حل کنیم، مشکل سوء استفاده رو، مشکل نگاه‌های بد رو، مشکل اختلاط مردان هوسباز با زنان متصدی کارها رو، میام حضور رو تحریم میکنیم. یه فقه حضوری کلاس میذاریم و اینجوری مشکل رو حل میکنیم. ما اینجا میخوام بگیم باید اینا از هم گسست پیدا کنه. اصلا شما فرض کنید، اولا که صرف فرضه، تجربه های شکست خورده است، ولی فرض کنید که با تحریم تصدی زنان مشکل سوء استفاده از زنان حل میشه، دیگه مردا جای دیگه گناه نمی کنن، از طریق دیگری اشباع نمی کنن، از طریق دیگری هرزگی نمی کنن. اما این چقدر درسته که ما وجود آسیب فرهنگی رو که راه خودش هم داره با تحریم تصدی زنان حل کنیم. اینجا دولت باید وارد بشه اشتغال حل کنه، مردان بتونن ازدواج کنن، تدین مردم بره بالا، فرهنگ مردم بره بالا، خدا باوری مردم بره بالا. ما اون کارها رو رها کنیم، ما یه فقیه، و با افتا به تحریم به حرمت تصدی مسئله رو حل کنیم. بله، اینجا ما فقط یک نهاد داریم به نام حرمت، حالا اعانت بر اثم. بعضی آقایان گفتن نگید اعانت حرامه، بگید تعاون حرامه. ما هم در اون کتاب فقه و حقوق قراردادها، ادله عام قرآنی، همون جلد اول مفصل بحث کردیم و گفتیم نه اعانت نه تعاون به ما هو نمیشه گفت حرامه، و الا به قدری نقض وارد میشه که نمیشه دفاع کرد. بله، برخی اعانت ها برخی تعاون ها حرامه. البته یه راه دیگه هم گفتیم یا اعانت و تعاون رو یه جور معنا کنیم که حرام باشه، یا باید اعانت و تعاون رو بست مفهومی داد و قائل شد که گاهی مکروه است گاهی حرام است، یا اگر خواستیم بگیم حرام مخصن تعاون بنابراین که فرق کنه با اعانت که ما قبول نکردیم، بحثش هم جای خودش، باید بگیم که معنای مزیقی داره. بله، اگر او باشه صدق تعاون بر اسم بکنه، تعاون محرم، بله ما چاکرون للدلیل، ما چاکر دلیل هستیم، میگیم حرامه. اما اگر عنوان تعاون اعانت صادق نباشد، مخصوصا با توجه به اصل آزادی اراده انسان ها، مگر اینکه حوزه حرمت مسلم باشه، نباید کاسه کوزه ها رو سر فقه حضور شکست و فتوا به تصدی حرمت تصدی زنان داد. یه بار دیگه عنوان رو میگیم، لزوم گسست حفره ها یعنی آسیب ها، یعنی جاهای مشکل دار مثل عدم تدین مردان و امثال ذلک، و شؤون مشکل دار چون فرهنگ جامعه مشکل داره، اعتقاد به قیامت درش سسته، لقمه های حرام رائج شده، اینا رو باید از مواردی که فی نفسه اشکال نداره تصدی زنان اینا رو جدا کرد و نباید مشکل رو از یک جا برد به جای دیگه. با این توضیحی که دادم کاملا باید متوجه شده باشید که این مورد هفتم با اون بحث قبلی که داشتیم که عوارض ثانوی اگر مشکل داره نباید حکم رو به عنوان اولی سرایت داد با اون فرق میکنه. ببینید در اونجا این بحث بود که ما یه عنوان اولی داریم مشکل نداره، این عنوان اولی یک عارضی دارد، عارضی دارد، اون عارض حرامه. میگفتیم عارض عقلیه، لازم لاینفکه یا لازم معمولیه یا حتی معمولی هم نیست، احیانیه. اما در اینجا ما بحثمون لازم و ملزوم نیست، بحث ما اینه که جامعه یه حفره‌هایی داره، یه مشکلاتی داره، مردان چشم چران العیاذ بالله حرص، جامعه بیکار، از اون طرف تصدی زنان. بله زنان بیان سر کار، اون حفره، اون آسیب خودشو نشون میده، اون یه راه داره. این ما بیام راه حل اون مشکلاتو بر سر فقه حضور حل کنیم. دولت به جای این که مشکل اجتماع رو حل کنه، کسب و کار مردم بره درست بشه، حاکمیت منظورمه، از مراجع بخواد که فتوا بدید به حرمت تصدی، و اونام بدند. و گاهی وقتا هم حاکمیت که نمیخواد، خود آقایان فتوا میدن. اینا با هم حیثیتش فرق میکنه. در واقع اینجا بحث حل معضله، که نباید ما حل معضله رو از غیر جای خودش بخوایم. خب اینم نکته هفتم. حالا اصرارم نکنیم، ممکنه با این توضیحات منم برخی به تفاوت جوهری نکته هفتم برن یه مشابهاتی پیدا کنن، اینجا باز لازم و ملزوم درست کنن و این مورد هفتم رو از مصادیق مورد ششم قرار بدن. من به این نکته توجه دارم. الامر سهلون، اصل مطلب معلوم بشه. حالا تو مدیریت بس خود آقایان میتونن مدیریت کنن، ما هم اگر یه زمان اینا رو کتابش بکنیم فرصتی باشه انشاءالله ممکنه جور دیگر مدیریت کنیم. این مسئله هفتم، حالا جدا از این بحث فقهی و تصدی زنان و اینها، آقایان توجه داشته باشید، متاسفانه امروز شده یک ابزار برای هجم به حوزه و فقه. گاهی مسئولان نتوانستند کارها رو درست پیش ببرند، نخواستند، نتوانستند، نگذاشتند، مشکلاتی پیدا شده در بانکداری. مثلا نتوانستن موفق باشن، یک بانکداری اسلامی در وزارتخانه ها، در ادارات، در مجلس، در دادگاه ها، در بیرون، در بازار، خیابان، عللی هم داره، مشکلاتی هم داره، اخلاق نیست یا کمه. چرا؟ چون جوان بیکاره، امید به آینده نداره، مدرکی گرفته ولی کسی نیست او رو سر کار ببره. در مجموع ما با یک شکست، با یک، نمیخوام خدای نکرده سیاه نمایی کنم چون خیلی بدم میاد و خیلی وقتها هست این سیاه نمایی، چنانچه اون طرف هم سفید نمایی هم نباید کرد و گفت هیچ مشکلی نیست و آنچه رسانه ها میگن، رسانه ملی ما میگه درست میگه، همه چی سر جای خودش هست. نه، اما همه اینا حواله داده میشه به فقه،
میگن
فقه پاسخگو نبوده. یه دو مورد هم پیدا میکنن، یه سخنرانی و یا علی، تو این درست نیست، البته اینجا دیگه یا علی نمیاد یا چیز دیگه باید گفت، چون یا علی با برکت برای مطلب با برکت. میخوام عرض کنم اینا باید از هم گسست پیدا کنه. فقها هم باید متوجه باشن، فکر نکنن حالا اگر تحریم کردن تصدی رو مشکلات حل میشه. اصلا عرض من اینه توی نکته هفتم حلم بشه. مگه ما میتونیم یک کسی رو از حق خدا دادش محروم کنیم؟ حالا بگو تکلیف، ولی بالاخره او دوست داره از این تکلیف استفاده کنه، و بعد بگیم که به خاطر اینکه مشکله. باید دید، باید دید مثلا رفتن خانم ها به سر کار حرامه، اینکه یه زن تو کارخانه باشه حرامه، اینکه یه پستی داشته باشه حرامه، مدیر مدرسه باشه حرامه. بله، اگر عنوان عدله که در آینده باید بررسی کنیم، اگه از اون عدله در بیاد که رو چش باید گذاشت، رو چش، رو سر. ولی اگر از اون عدله چیزی در نیامد، باید دید این مشکل کجاست، مشکل رو حل کرد. نباید سر فقه حضور، حرف ما اینه. و متوجه میشید که این نکات روش میده به فقیه، نکات روش شناسانه است، و لذا یک مورد، دو مورد، سه مورد پیاده نمیشه، ده ها مورد پیاده میشه، مخصوصا در فقه های اجتماعی سیاسی اینا. حالا اینا کمتر تو فقه عبادات خودشو نشون میده، کمتر نمیگم، اصلا نشون نمیده، ولی در غیر اونجاها، در غیر عبادات و شبه عبادات، خب خیلی خودش رو نشون میده. بگذاریم. مورد هشتمی که داریم، من با این عنوان نوشتم، لزوم گسست موارد ترتب محظور شرعی بر اصل پدیده از موارد ترتب محظور بر جوانب آن. خب این چی میخواد بگه؟ فرقش با قبلی ها چیه؟ ببینید، اون چه که باعث شد که من این نکته هشتم رو در اینجا بیارم، با تأکید بر این که لهو موارد و اخرى فی مئات مورد، مئات مورد، اینه که بعضی وقتا هست که یک محظور شرعی بر اصل یک پدیده مترتبه، یا خود این پدیده موضوع محظور شرعیه، مثل شرب الخمر، مثل لمس نامحرم، نگاه به نامحرم، یا یک محظوری بر اصل پدیده. این پدیده هر جا بیاد این محظور شرعی هست. اما بعضی وقتا هست، اگر مثلا بگیم خلوت با اجنبیه، اصل این پدیده محظور شرعی داره و خب دیگه تمام هست. اما گاهی وقتا هست که اصل پدیده محظور شرعی نداره و خودش موضوع حرمت نیست، بلکه یش مثلا تحت یک شرایطی اون محظور شرعی مترتب میشه. جوانب اون پدیده این محظور شرعی رو داره، مقدارش اگر بی حساب شد اون محظور شرعی داره. ما میتونیم اون پدیده رو ممنوع کنیم به خاطر محظور، ترتب محظور شرعی بر بخشی از آن. مثال میزنم براتون، اون دوتا متنی که داشتیم از آقای خویی و از مرحوم امام خمینی سخنرانی، آیا بر اصل پدیده تصدی اون محظور شری که فحشا بود بار میشه، یا مثلا مقدار حضور زن، کیفیت حضور، یا در عصر خاص؟ خب اگر اینها با هم فرق میکنه، ما نباید اینها رو با هم قاطی کنیم. اینجا مطمئنم همین الان براتون سوال اومده که این دیگه با قبلی چه فرق داره. قبلی نه اون لزوم گز هست، با اون ششم. ببینید، ما اینجا اصلا بحثمون لازم و ملزوم نیست، مقارن و غیر مقارن نیست. ششم نه، ما میگیم نه، اصلا خود تصدی محظور داره، اما مثلا نسبت به برخی از پست ها، برخی تصدی ها، یا تصدی در مجلس طاغوت، یا تصدی زنان برای قضاوت در دادگاه مردان، یا تصدی زن برای مرجعیت مردان. اما تصدی زن برای مرجعیت زنان یا برای قضاوت در امور خود زنان یا برای مجلسی در غیر حکومت طاغوت، خود اون تصدی دیگه مشکل نداره. یعنی التصدی قسمان، اگر نفس تصدی محظور شرعی داشت، میگفتیم محظور شرعی مترتب است بر اصل پدیده. اما اگر آمدیم دو نوع تصدی تصور کردیم، بحث تقسیم، نه لازم و ملزوم، نه حفره های مشکل دار از غیر مشکل، که دو تا اصلا، یکی مشکل هرزگی مردان بوده که تصدی زنان، نه، تو خود تصدی زنان برخی جوانبش محظور شرعی داره، برخی نداره. لذا عنوان هشتم نگاه کنید، لزوم گسست موارد ترتب محظور شرعی بر اصل پدیده، که این دیگه استثناء نداشته باشه، تقسیم نشه از موارد ترتب محصول بر جوانب آن. آقایان جوری رفتار کردن که گفتن نفس تصدی محظور شرعی داره، خلاف شرع، ضرورت دین بر خلافشه. آقای صافی فرموده بود، آقای بروجردی اشاره کرده بودن، انتخاب زنان فحشا به بار میاره، یعنی محظور بر خود انتخاب زنان هست. اما اگر آمدیم گفتیم باید دید تصدی چجوره. لذا در عنوان اول ما اشاره کردیم، عنوان اول در صفحه 201 اشتباه کردم، در صفحه 199 ببینید با چه دقتی ما انتخاب کردیم، گفتیم همگان می دانند که اصل حضور نهادینه زنان در جامعه، کیفیت یعنی کیفیت حضور و مقدار حضور از مسائل مهمه. خب اینا که ما عطف تفسیری که نمی خواستیم بیاریم، عطف تفسیری هم اینا نیستن. اصل حضور، کیفیت حضور، مقدار حضور. باید کسی که بحث میکنه تصدی زنان رو، اینا رو از هم جدا کنه، موردی نیاره که اصل حضور مشکل نداره. آقای خویی جوانبش مشکل داره، بخشی از این تصدی مشکل داره، بعد نتیجه کلی بگیره. که تو فرمایش آقای خویی این بود، ایشون میگه زن که بیاد تقلید رو قبول کنه بشه مقلد، مقلد میشه مرجع، مرجع با تحجب و تستر و امور بیتیه منافات داره. ما سوالمون اینه، یه طلبه کوچک از یه عالم بزرگ که آیا زخمی شدن تحجب و تستر در مرجعیت زن و تصدی زن مال اصل تصدیه، اصل پدیده، ازش جدا نمیشه، یا مال جوانبشه، حواشیشه، بعضی از اقسامشه؟ جوانب که میگیم یعنی در کنار زمینه یا بعضی از اقسام، همه اینا توی عنوانه مقصوده. لزوم گسست موارد ترتب محظور شرعی بر اصل پدیده، اصل پدیده مشکل داره یا برخی از مراحلش مشکل داره؟ عنوان هشتم منظور اینه، برخی از مراحلش مشکل داره. اگر برخی مراحل مشکل داره، نباید به اصل نسبت بدیم، که اون دوتا متنی که از آقای خویی و از امام خمینی داشتیم، این به نظر ما این مشکل رو داره. حالا البته ممکنه کسی از آقای خویی دفاع کنه، ممکنه، خوبه انسان تا بتونه تسلیم اشکال کسی که حاضره نشه. یک حسی طلاب دارن گاهی خودشونو مدافع غائب قرار میدن، خوبه، اما البته مدافع عاقل و دفاع معقول، نه وقت تلف کن. میخواد بذارید، چون بحث مهمی است. این نکته هشتم من خیلی تبلیغ نکنم، بعضیا توهم کنن که خب حالا داره مثلا مبالغه میشه، خدای نکند، خدای نکند. واقعا الان موارد که مثال برد میزنم، میبینید که فقهای ما گاهی یک محظور رو که مال برخی از اقسام یه پدیده است نسبت میدن به کل پدیده و بعد حکم به تحریمش میکنن. این مثلی میماند که یه غذایی برای بخشی از مردم مثلا مشکل داره، بعد استناد کنیم و بعد فتوا بدیم برای همه مردم. البته قانونگذار میتونه این کارو بکنه ها، اشتباه نشه، خدای متعال دیروز گفتیم میتواند محظور جزئی رو عامل تحریم کل قرار بده، اصلا سد میکنه راه رو. اما بحث جاییست که شارع به حسب ادله‌ای که ما داریم این کار رو نکرده. ما میخواهیم چنین برداشتی بکنیم، ما حق نداریم. این رو خوب دقت کنید، خوب دقت کنید. شارع مقدس از مفسده غالب می تواند و حکم به تحریم دائم اون پدیده بکنه، ولی ما اگر بخواهیم از این طریق پیش بریم، آیا می توانیم مفسده غالب رو منشأ کشف حکم شرعی عام قرار بدیم؟ ما نمیتونیم. این نکات ریز اینجاها پیدا میشه. خب اینو میذاریم برای انشاءالله ادامه رو فردا که این بس حقش ادا بشه. الحمد لله رب العالمین.